بر اومدین
شما کارگردان چونه دست کم گرفته بودین آقا فرشید.
ولی حالا واقعا جدا زندگی کدوم بر میره؟
هر وری که ما آدم ها بخوایم. خب بچه ها خسته نباشید.
ماشین آوردم لیلا خانم، اگه بخواید میتونم برسونمتون.
خیلی ممنون، با خط ویژه راحت ترم.
میگم ستاره چه میکنه این حکایت 22 گلستان سعدی با دل بعضی ها؟
بله دل بعضی ها رو یه جورایی تکون میده، اصلا رو نیست زیر مدن اتفاق میاد.
آره روزه عملی هست.
معلوم از شما چی میگین؟
هیچی.
بیمزا
سعدی از دست تو فریاد.
مبارزه‌ای که امروز برای رسیدن به موفقیت انجام میدیم، سختیش فقط برای امروزه، اما پیروزی و لذتش برای تمام عمرمون. خب همراهان گرامی، از رادیو نمایش همراه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ردپای قلم باشید.
پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد، لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند، خواب روی چشمهایم چیزهایی را بنا می کرد، یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
عزیزان وفادار برنامه ردپای قلم، خوشحالم و مفتخر به این که باز کنار بنده هستید و پای برنامه خودتون و مخاطب رادیو نمایش. بنده ایوب آقاخانی، مدرس و کارشناس نمایشنامه نویسی، در خدمت شما هستم با درسی دیگر در باب درام نویسی. با ما همراه. در تشریح تجربیاتی که در امر نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی خدمتون آغاز کردیم و داریم پی میگیریم، بدم نمیاد که مکسی هم بکنیم روی نحوه بکارگیری عنصری که جزو مذمومترین و ناپسندترین عناصر درام نویسی محسوب میشه، یعنی از اون کلیشه هایی که معمولا شما رو در واقع پرهیز دادند از ارتکاب به ورود این عناصر در قلمتون و در آثارتون. مسئله تصادف. شما دیدین همیشه آثار دراماتیک رو خیلی برای شما نقد کردن وقتی که مبنای منطقش تصادف بوده. چرا راه دور بریم؟ بذارید به زبانی بگم که شما راحت‌تر متوجه بشید. بسیاری از ما، یعنی من و شما، سینمای هند رو و فیلمنامه‌های سینمای هند رو اساساً به این دلیل دوست نداریم که تقریباً همه چیش به اصطلاح عامه بگم الابختکی و به اصطلاح خاص‌تر بگم مبتنی بر تصادف پیش میره. مثلا زن و مردی به هم میرسن، تصادفاً به هم میرسن و تصادفاً در میابند که برادر و خواهرم و تصادفاً در بیمارستانی اشتباه شده، اینها از هم جدا شدن و نمیدونستن و الان تصادفاً در فلان موقعیت قرار گرفتند که تصادفاً در رأس این موقعیت پدر گم شده اونها قرار داره که تصادفاً که تصادفاً که تصادفاً و این تصادفاً ها تا ابد ادامه داره. زنجیره تصادفایی که دارن روایت و موقعیت دراماتیک رو شکل میدن و همین به شدت تو ذهن مخاطب تو ذوق میزنه. حتی اون مخاطبی که داره در اون لحظه به خصوص با لذت اثر رو تعقیب میکنه، فردای اون روز با پوزخند و نیشخند و تمسخر درباره اون کار حرف خواهد زد. تصادف. حتی ارسطو در نخستین رساله نظری خودش، یعنی پویتیک یا بوتیگا یا فن شعر یا هنر شاعری، به این امر اشاره کرده که باید از این مسئله پرهیز بشه. اما واقعیتی وجود داره، مخاطب همیشه از تصادف بدش نمیاد. مخاطب گاهی از تصادف لذت میبره و اون رو قدرت اثر میشموره. این عرضی که دارم به شما میکنم باز از اون عرایزی است که حکم تجربه پشتشه تا دانش، یا بهتر بگم حکم یک امری مبتنی بر دانش تجربی پشتشه. مخاطب خیلی وقتا تصادف رو اتفاقا وجه مهمی از ارزشمندی اثر قلمداد میکنه. کی؟ آیا هرگز چنین تصادفی توی ذهن شما وجود داره، شکل گرفته، میتونید به یاد بیارید در مورد یک فیلم یا یک تئاتر؟ اگر هست ویژگی های اون تصادف رو تو ذهنتون مرور کنید تا ما رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم و من خدمت شما پاسخ رو عرض کنم. ولی واقعا خواهش میکنم شما خودتون این مکس رو داشته باشین روی تجربیات فردیتون. خب به پاسخ رسیدید؟ اگر نرسیدید من خدمت شما میگم مخاطب هرگز هیچ مشکلی با تصادفی که علیه قهرمانش، یعنی شخصیت محبوبش، حالا چه پروتاگونیست باشه چه آنتاگونیست، محبوب بودنش برای من مهمه. مخاطب هیچ مشکلی با تجربه‌ای که علیه محبوب خودش در میان شخصیت رخ میده نداره. این از کجا نشأت میگیره؟ شاید اساساً در ما یک روحیه سادیستی که پنهان و اعلام نشده وجود داره، برای همین هم لذت میبریم. نمیدونم، شاید درام جان و جنمش این رو از ما مطالبه میکنه. نمیدونم، هرچی از فرقی نمیکنه. اگر شخصیت که شما دوست دارید، مثلا فرض بفرمایید که داره از دست یک سری جانی فرار میکنه، خودش رو به زحمت از ساختمانی که مورد تهدید واقع شده بیرون میاره، به سرعت میپره توی ماشینش رو روشن میکنه و میخواد حرکت کنه و دقیقا همون لحظه که میخواد حرکت کنه میبینه که همون کسانی که دنبالشن از چارچوب در ساختمانی که توش بوده دارن میان بیرون و به زودی به او خواهند رسید، و تا میخواد حرکت کنه میبینه که ماشینش در واقع روشن نمیشه، تصادفاً برعکس همیشه. این هم تصادفه دیگه، ولی مخاطب هیچ وقت نمیگه این چه تصادفیه. دقت میکنین؟ به هر دلیلی انگار مخاطب تصادفی که علیه قهرمان محبوبش باشه رو در روایت مخل نمیدونه، بلکه باعث بروز جاذبه، تعلیق، هیجان و چیزهای خجسته و مثبتی میدونه که ما هم رد نمی کنیم که این اتفاقات میفته و درسته. بنابراین یادتون باشه اگر از عنصر تصادف تایید استفاده میکنید، مواظب باشید خیلی به نفع شخصیت محبوبتون استفاده نکنید، چون مورد تمسخر واقع میشید. این رو از من به گوش بسپرید. امیدوارم به بهانه درس دیگر و به شرط بقا برگردم خدمت شما تا از این درس گفتارهای تجربی یا حتی علمی به معنای در واقع اخص خودشان گوره که تا اینجای برنامه آمدیم تقدیم شما بکنم. من فقط برای اینکه شما نفسی بکشید بعد از بحث سنگین ساختارها دارم چند درس پیاپی تجربی خدمتتون تقدیم میکنم. یه خورده که حال و روز بهتری پیدا کردید انشالله برخواهم گشت و دوباره با مباحثی بیشتر در جفنای تئوری خدمت شما خواهم بود. اما یادتون باشه هیچ تئوری بدون تجربه و هیچ تجربه خالی از تئوری هرگز از شما یک نویسنده خوب نمی‌سازه. موفق باشید. بدرود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. قهرمانان جاوید.
یه ساعت اینجا هم باید کسی صدای در نمیاد، انگار بهشون مسکن تزریق کردم و الا مادرم که استاد فکر و خیال و بیخوابی. دوست دارم رازی رو بفهمم، برای همین اومدم اینجا. آدم ها وقتی مریض میشن خاطرات تلخ و شیرین زندگیشون رو بیشتر مرور میکنن، بیشتر از همیشه رفته ها رو به یاد میارن. یه رازی هست که فکر کنم فقط مادرم میتونه و تا امروز هر وقت سراغش رفتم ندیدم با کسی در برش حرف بزنم. رضام نشسته اینجا تو راه رو رونیم کند. برادرمه، نسبت به قدیما پیر شده، نمیدونم از که اینجا وایساده.
پخش از 1 شهریور ماه 1399 ساعت 8:15 و تکرار آن ساعت 17:30 از رادیو نمایش روی موج FM ردیف 107.5 MHz.
دکتر جان، میشه یه مسکن دیگه بهش بزنی؟
شدن که میشه، ولی برش خوب نیست.
شما بزن، ایشالا که چیزیش نمیشه. او ورزشکار حرفه‌ایه.
اسمش چیه؟
حسن نوفلا، کاپیتان تیم ملی جوانان واترپولو. نشدین اسمشو؟
نمیدونم، شاید شنیده باشم، الان یادم نیست.
بابا قهرمان چند دوره شنای کشوری بوده، بهش میگفتن ماهی طلایی. واقعا تا حالا به گوشش نخورده؟
چرا، فکر کنم شنیدم. اینجا چی کار میکنه؟
رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 MHz. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
درازای پویش ملی من ماسک میزنم. در خصوص بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک میتوان به این نکات حائز اهمیت اشاره کرد: عدم استفاده از ماسک های آلوده و ماسک دیگران، پرهیز از قرار دادن ماسک زیر بینی، عدم استفاده از ماسک های شل و گشاد و عدم لمس قسمت جلویی ماسک. از جمله نکات مهمی که در استفاده از ماسک جهت مقابله با ویروس کرونا باید به آنها توجه کنیم اینها هستند: اجتناب از برداشتن ماسک حین صحبت با دیگران، پرهیز از قرار دادن ماسک در محل دسترسی دیگران، شستشوی دست ها قبل و بعد از لمس کردن ماسک، بررسی ماسک از نظر سلامت و استفاده از قسمت رنگی ماسک به سمت بیرون. شنوندگان عزیز رادیو نمایش، پل ارتباطی شما با رادیو نمایش شماره پیامک 301075. اینجا رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده یک نمایش کوتاه باشید.
اکوتوریسم،
صدای این تلویزیون چرا اینقدر بلنده؟ از صبح تا شب فوتبال پخش بکنن؟ شما سیریمونی نداری آقا فریدون؟ آقا فریدون کجایی؟ فریدون این تلویزیون برای کی روشنه؟ داری با کی حرف میزنی؟
ببینم تنها یه جوره کردی؟ خب وسایل تجهیزات آها فرشاد بام گرفته؟
داداش فرامرزه؟
خب مبارک باشه داداشم. به دکتر فرشاد بگو عمو فریدون، زنمو منیژه و مازیار همگی به تبریک میگن و از این به بعد دردای ما دست خودتو میبوسه.
دردای من و تو؟ نه بچم مازیار.
بلا به دور نداره داداش من، پیری و هزار درد و مرض. به روی چشم. آدرس مطبشو میدم به دوست آشنا و هر جا برم تبلیغ کار دکتر خودمونو میکنم. قربونت برم، فدای تو. همه رو سلام برسون. خداحافظ.
اوه، یه ساعت گوشه تو رو به کار گرفته که فوز مطب فرشاد جانو بهت بده.
حقم داره فوز بده. فرشاد یه سال از مازیار ما کوچیکتره. ماشاءالله صاحب مطب و کمالات شده. اون وقت پسر ما چی؟ یه هفته است که خونه نیومده و خدا میدونه کجاست و داره چه غلطی میکنه.
این چه طرز حرف زدنه فریدون؟ وا، بچه‌م لای قربونش برم لیدره و گروه های کوهنوردی رو راهنمایی میکنه.
آخه خدا. عزیز من اینم شد کسب و کار. مگه از این لیدری پول و پله ای هم در میاد؟
قرار نیست همه پزشک و دکتر و مهندس و خلبان بشن که
آقا. چرا همه چی رو ربط میدی به برادرزاده دکتر من؟ ها شما جواب سوال منو بده. پس فردا که این بچه پا به سن گذاشته دیگه نتونست از کو بالا بره، چطور میخواد زندگیشو بگردونه؟ ها
سلام، سلام، من اومدم.
سلام مادر. نه خدا به بچم از قول ناز و در بگی و
مامان. بابا شما کجایین؟
سلام عزیز دلم، مادر ما اینجایی.
سلام سلام، خوبی؟
یه پا تلویزیون
نشید میکنی؟
سلام، نه یعنی آره بابا اصلا نفهمیدم کی دوتا گل زدن. ببینم تو چطوری؟ چه خبر از کاروبار؟ ببینم از این همه لیدری و سفر چیزی هم عایدت میشه یا نه؟
آقا فریدون دست
برم، یه خبر خوب براتون دارم.
خبر خیلی انشالله،
من به عنوان بهترین و جوانترین اکوتوریستی کشور انتخاب شدم و قرار جذب فدراسیون بشم.
مادر یعنی رئیس میشی؟
حالا ببینم اینی که گفتی اکوتوریست چی هست؟
اکوتوریست یا بومگردشگری نوعی از گردشگریه که ریشه های اون به طبیعت و محیط های باز برمیگرده.
تو چرا میری سراغ کارهایی که هیچ آدم عاقلی دنبال اون کارا نمیره؟ آخه گردشگری هم شد
بابای من. کار اکوتوریست سفری مسئولانه به مناطق طبیعیه، محافظ محیط زیسته و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلی منطقه میشه. درسته، قبول دارم این صنعت هنوز تو ایران رشد نکرده و در نظر خیلی کار عجیب غریبیه، ولی خیلی از شخص‌شناسا و جغرافیدانای برجسته جهان تمدن ایران و حاصل انطباق بسیار هوشمندانه با طبیعت چنگانه فلات ایران میدونن. بله خیلی از آداب و رسوم نواحی بومی کشور ما بخش از توانمندی صنعت توریسم ایران به شمار میاد. بله نمیدونستین؟ یعنی واقعیت اینه که در گوشه کنار ایران هر ساله بسیاری از آینه‌ها برپا میشه که حضور در اونجا و شناسوندن این آداب و رسوم به دنیا این فرصت رو فراهم میکنه که برای برگزاری تورهای اکوتوریستی به مزخرف سازی جاذبه ها بپردازیم و گردشگران زیادی رو جذب این مناطق بکنیم.
آفرین مادر، این قربونت برم. چی کاری بهتر از این که مردم رو سفر ببری و بذاری از طبیعت زیبای خالق هستی بهره مند بشن؟ الهی که خیر ببینی. مادر از الان گفته باشم من خودم پای ثابت همه سفراتم.
من چاکر شما بابا.
من برم یه زنگ به فرامرز بزنم و بگم که بچه من اکوتوریست شده.
اکوتوریست نه بابا، اکوتوریست یعنی بومگردشگر.
تو نمیخواد به من حرف زدن و یاد بدی، خودم همه چی رو بلدم.
بازه تلیفون.
چه آتشی نگاه تو دارد، آخر دلم دل تو را به دست آرد. بی تو کبیر خوش و خالیم، مرا ببین چه حالیم، باران تو اگر نبارد. جانا دلم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه، نشستم ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه. جانا به غم نشانده ای دل ما را، یا و دریا من تنها را، که خستم از این زمان. تو برده ای دگر از یاد، شکستم من ارچه باد آباد، و رها چو برگ خسته در باد. جانم تویی چو زلف تو پریشانم، خزان منم که غرق بارانم، یادگر نمیتوانم. جانا دلم رو بوده ای قریبانه، به انتظار تو قریبانه، نشستم ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه. جانا به غم نشانده ای دل مارا، یا بودن یا من تنها را، که خستم از این زمان. دلم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه، نشستم ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه.
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در هنگام استفاده از آبربانک. صفحه کلید آبربانک به دلیل استفاده افراد مختلف از آن یکی از راه‌های انتقال ویروس کرونا است. لازم است هنگام استفاده از آبربانک توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرید. سعی کنید نقل و انتقال پول و یا وجه خرید را با اپلیکیشن نصب شده بر روی تلفن همراهتان انجام دهید تا نیاز به استفاده از سیستم های آبربانک را به حداقل برسانید. هنگام کار با دستگاه از دستکش های یک بار مصرف یا دستمال کاغذی استفاده کنید. در طول انجام عملیات بانکی هرگز دست های خود را به بینی، چشم ها و دهان نزنید. در صف آبربانک حداقل 1 متر از نفر جلویی فاصله بگیرید. کارت بانکی خود را پس از استفاده در دستمال کاغذی یا کیسه نایلونی قرار داده و در اولین فرصت آن را ضد عفونی نمایید. تا می توانید از دریافت وجه نقد خودداری کرده و در مواقع ضروری پول دریافتی را داخل کیسه نایلونی قرار داده و در جیب خود بگذارید. پس از اتمام عملیات بانکی دستمال کاغذی یا دستکش یک بار مصرف را در محیط رها نکنید و به سطل زباله دردار بیاندازید. تا حد امکان از پول نقد استفاده نکنید و عملیات پرداخت و انتقال وجه را به صورت الکترونیکی انجام دهید. هشتگ کرونا را شکست می دهید.
روزتون خوش باشه همراهان گرامی. دعوت میکنم برای این لحظه شنونده ی قسمت دوم از تکرار نمایش روشنای خانه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
روشنای خانه.